صدای آقای دکتر مصباحیان رو، آقای مصباحیان استاد محترم فلسفه دانشگاه تهران. آقای دکتر، من بزرگ فرمایید برای اینکه صداتون در سالن پخش بشه یه تستی هم بگیرم. جسارت
خواهیشون
یه وقت نشدید که آپشن دیگه داریم. ببخشید الان صحبت میفرمایید دکتر؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما. صدای من هست؟ بله بله، من صدای شما رو دارم آقای دکتر.
بسیار خوب، ما صدای شما رو به صورت عالی داریم. الان میتونید شروع بفرمایید صحبتتون رو، ما مخاطب شما هستیم.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه حضار محترمی که در جلسه هستن و یا فایل صوتی ما رو بعداً میشنوند. و صمیمانه تشکر میکنم از مرکز مطالعات خاورمیانه و شخص شما آقای دکتر نصری و همکارانتون که امکان این جلسه رو برگزار فراهم کردین. اظهار تأسفم میکنم که نتونستم به دلیل جلسه قبلی حضوراً خدمت استاد رجایی و دوستان برسم، که امیدوارم این توفیق دست بده. عرض سلام میکنم خدمت استادمون آقای دکتر رجایی، استاد منوچهری، آقای دکتر علوی پور. من حقیقتش این سعادت رو داشتم که بیش از 30 سال پیش شاگرد استاد رجایی در درس فلسفه سیاست در گروه فلسفه دانشگاه تهران باشم و از اون زمان تا به حال مدام در حال دانش آموزی از ایشون هستم و آخرین باری که درس روش شناسی با تعبیر دقیق شما از ایشان آموختم هم در این جلسه بود و هم در نشست تصویر آرنت از محبت تا داوری که در شهر کتاب برگزار شد. استاد رجایی هم در اینجا و هم در اونجا 3 پرسش مطرح کردند که من این رو باز به تعبیر خودشون بر میگردونم به توانایی اندکی که دارم و فقط 1 پرسش رو تر میکنم و سعی میکنم بهش بپردازم، و اون این که امروزه محبت آگوستین به روایت آرنت چه امکانی برای سیاست، سیاستی که من البته اون رو سیاست دوستی در مقابل سیاست دشمنی و فراتر از اون سیاست اخلاقی مینامم، چه امکانی رو میتونه فراهم بیاره برای ما. برای اینکه به این پرسش پاسخ بدم 2 مقدمه میگم. یکی درباره ضرورت تفکیک اونتیک سیاست از اونتولوژیش که استاد رجایی هم با صورتبندی هایی مثل بازیگر امر سیاسی و قدرت بودن از یک طرف و بازیگر سیاسی بودن از طرف دیگه اون رو در مقدمه اثر تفکیک کردن و در سخنرانی هم فرمودن که اولی به زبان بومی اگه بگیم یعنی بازیگر امر سیاست یا قدرت بودن فرض کفایی است و امر سیاسی با این توضیح که هر اون کسی که در مدینه زندگی میکنه باید دغدغه امر سیاسی داشته باشه رو فرض عینی فرمودن. این نکته اولی که میخوام تفکیک کنم و بعد به کوتاهی وارد 3 فراز به اصطلاح سیاست یا امر سیاسی یا فهم سیاست میشم که بتونم بحثم رو بگنجونم. ما میدونیم که در مواجهه با هر مفهومی از دوستی گرفته تا دشمنی تا دانشگاه تا هر مفهوم دیگه‌ای 2 نحوه مواجهه وجود داره. یکی اون واقعیتی که هست و دیگری اون ایده هایی که تحقق نیافته است و پشت اون واقعیت قرار داره. تا اونجایی که مربوط به ایده های تحقق نیافته میشه ما در مورد امر سیاسی یه سیاست دوستی داریم که توضیح میدم و یکی هم سیاست اخلاقی که باز همون رو توضیح میدم که اینا ناپدیدار سیاستن یا امری که من بهش میگم سیاست در راه یا توکام. و یه سیاست تحقق یافته داریم که این سیاست واقعی است. بنابراین ضرورت داره به نظر من در اندیشیدن به امر سیاسی ما همونجوری که آقای دکتر رجایی هم با ادبیات دیگری در مقدمات آثارشون پیش بردن، اونتولوژی سیاست رو در مقابل اونتیک سیاست قرار بدیم. مقدمه دومی که دارم اینه که ما سه نگاه به امر سیاسی به نظر من قابل استخراجه. یکی فهم سیاست به مثابه لحظه تشخیص دشمن که دهها پیش توسط کارل اشمیت که خودش متأثر از اندیشه‌های هابز بود نظریه پردازی شده بود و مطابق این نظریه امر سیاسی امریه که مستقل از دیگر حوزه هاست، از جمله خیر و شر اخلاقی، زشت و زیبای حوزه زیبا شناختی، و یگان معیارش در گام نخست تمایز میان دوست و دشمن و در گام دوم تقابل بین اوناست. معیاری که همه کنش‌ها و انگیزه‌های سیاسی رو میشه بهش بازگردوند. من اینجا نقل قول‌های مستقیم دارم جلوی خودم از اشمیت. و بنابراین یک چنین فهمی از امر سیاسی نتایجی به بار میاره که از جمله اونها به نظر من میشه نقش قاطع و تعیین کننده دولت در تشخیص دوست و دشمن، اجتناب ناپذیری جنگ و محال بودن بیطرفی در میدان عمل سیاسی اشاره کرد. به نظر من میاد که خطوط راهنمای کنش سیاسی سیاستمداران جهان امروز همون خطوطیه که اشمید به قبل از اون ماکیاولی و هابز مورد ستایش قرار داده بودند و از امر سیاسی این چنین تصویری ترسیم کرده بودند. یه درکی از سیاست که در نهایت در بهترین وجه البته به ترجیح منافع ملی بر منافع انسانی، منافع طبقاتی بر منافع ملی و منافع فرد بر جمع می انجامه و جهانی رو می سازه که به تعبیر دریدا در اشباه مارکس با بلایای خانمانسوزی بشر رو مواجه می کنه. این سیاستیه که ما با زبان استاد رجایی می تونیم بگیم امر سیاسی که ناشی از قدرته و جهانی که ما داریم درش زندگی می کنیم، سیاستی که واقعی است و حضور داره. اما یک سیاست دیگه ما میتونیم جستجو بکنیم و این بحث من رب پیدا میکنه به کتاب و اون جستجوی سیاست دوستی است. سیاست به مثابه لحظه تشخیص دشمن اگه با این قول منسوب به ارسطو همخوانتر باشه که مونتنینی این قول رو به من ارسطو منسوب میکنه که آی دوستان من دوست وجود ندارد، سیاست دوستی انتظار لحظه ایه که به تعبیر نیچه شاید روزی فرا رسد که هر کس بگوید فرزانه میران فریاد میزد دوستان دوستانی وجود ندارند، من دیوانه زنده فریاد کنم دشمنان دشمنانی وجود ندارند. یک چنین افقی برای سیاست که توسط دریدا در عصر معاصر صورتبندی میشه در کتاب سیاست‌های دوستی، برخلاف اشمید سیاست رو لحظه تشخیص دوست میدونه. بنابراین روشنه که چنین فهمی از سیاست راهی به کلی متفاوت با سنت هابز و ماکیاولی و اشمید باز میکنه. فراز سومی هم که میشه ازش بحث کرد که من البارد نمیشم با توجه به تنگنای زمان، ضرورت ورود اخلاق به سیاسته. البته با در نظر داشتن دو تجربه تاریخی آمیختگی و جدایی سیاست و اخلاق. یعنی سیاست و اخلاق میدونیم از در عصر پیش از ماکیاولی آمیخته بوده، بعد حوزه ها مستقل میشه. با در نظر داشتن این تجربه کسانی هستن که از سیاست اخلاقی حرف میزنن. با در نظر داشتن این دو مقدمه میخوام برگردم به این پرسش که امروزه محبت آگوستین به روایت آرنت چه امکانی برای سیاستی که من رو سیاست دوستی و فراتر از اون سیاست اخلاقی یا به تعبیر آرنت در یکی از آخرین آثارش که در 2005 منتشر شده The Promise of Politics یا وعده سیاست یا خبر از سیاست میتونه فراهم بیاره. اولین امکانی که این روایت میتونه فراهم بیاره به نظر من توجه دوباره و جدید به آگوستینه و رازگشایی از این پرسش که چرا آگوستین؟ میدونیم که هایدگر بخشی از درس گفتارهای خودش رو در مورد پدیدارشناسی دین در 1921 به اعترافات اختصاص داد و در هستی و زمان هم نوشت که اگه مؤلف این کتاب چشماندازی رو در امر دلنگرانی توسعه داده، در چارچوب کوشش‌هاش برای تفسیر انسانشناسی آگوستینی بوده. و باز می‌دونیم که هرمان هسه در بستر مرگ در حال خواندن اعترافات آگوستین بوده. این توجهات اگه طبیعی جلوه کنه، ما نمی‌تونیم توجه ژان فرانسوا لیوتار که متفکر موقعیت و اخلاقیات پسامدرن هست به آگوستین و گفتار اعترافاتیشو در واپسین دوران زندگی و پختگی فکریش درک بکنیم. یعنی عمیقا قابل تأمل که چرا کسی مثل لیوتار میاد سراغ آگوستین. اگه توجه جدید به آگوستین بتونه دو مفهوم به نظر من گفتار اعترافاتی و محبت رو به میدان سیاست بیاره، تلاش آرن در توجه به آگوستین به شدت پرثمره. و اینکه چرا آرن درباره آگوستین می‌نویسه در خود کتاب و مقدمه از قول جوناس دوست و همکار آرن اومده که قابل فهم، البته چون هم هایدگر و هم یاسپرس خودش به خود این دو نفر به متفکرانی از دست آگوستین توجه داشتن و برایشون پیام هستی شناسانه آگوستین معنا داشته. بعد دانشجویان فلسفه هم باز همونجوری که در صفحه 33 مقدمه اومده شیوه اعترافی آگوستین رو در مقایسه با سنت یونانی به طرز تکان دهنده‌ای اصیل میافتند. به نظر من این نکته هم که مفسران کتاب محبت آگوستین، محبت نزد آگوستین آرنت درباره انتخابی بودن و تحریف کننده بودن مثلا آرنت در تمرکز بر محبت میگن یا قرائت نادرست، که باز من به نقل از صفحه 34 مقدمه کتاب میگم که قرائت نادرستی از نقش آگوستین در تاریخ سنت اندیشه سیاسی داشته، شکایتی دارن از این بابت، تغییری در اصل توجه آرنت به آگوستین به نظر من نمیده. دومین امکانی که روایت آرنتی از آگوستین فراهم میکنه به نظر من مسئله توجه به زمان اکنونه. ما از بخش دوم کتاب، بخش گذشته به یاد مانده، فکر میکنم میتونیم بیاموزیم که نگیم سه زمان وجود داره، گذشته، حال و آینده، بلکه بگیم ذهن سه زمان داره: حال گذشته، حال حال و حال آینده. این سه شیوه در ذهنن و ما در جای دیگه اونا رو نمیتونیم پیدا بکنیم. زمان حاضر امور گذشته به تعبیری که آقای دکتر احسان شریعتی در مقدمه کتاب اعترافات آگوستینوس می‌نویسه، زمان حال امور گذشته حافظه است، زمان حاضر چیزهای کنونی بینش مستقیمه، زمان حاضر امور آتی انتظاره. بنابراین از این سه، دو بود اساساً وجود خارجی و واقعی ندارن. تنها لحظه حاضره که موجودیت آنی و رو در رو داره، لحظه‌ای که محل تلاقی حافظه و انتظار در دقیقه اکنون. این درک در حیات ذهن آرنت صورتبندی کاملتری پیدا میکنه در اونجایی که میگه در اینجا دو راه به هم میرسند، هیچ کس تا کنون این یا آن راه را تا به آخر نپیموده است. این راه دراز به سوی ابدیتی واپس می رود و آن راه دراز نیز به سوی ابدیتی دیگر فراپیش می رود. این دو راه مخالف یک دیگرند. آنها رو در روی همند و در اینجا، در این دروازه، در لحظه اکنون به هم می رسند. نام دروازه بر بالای آن نقش بسته است. لحظه. بنگر این لحظه را، این دروازه لحظه راهی دراز تا ابد واپس می رود. پشت سر ما ابدیتی است و راهی دیگر تا آینده ابدی فراپیش می رود. به نقل از صفحه 300 حیات ذهن. اینجاست که کاریتاس با تعبیر آقای دکتر رجایی در مقدمه کتاب، اینجاست که کاریتاس میگه عشق به خداوند و عشق به همسایه. کاریتاس میگه عشق به دنیا و عشق به دوره حاضر. و اینجاست که نظم و درجه عشق رو آینده قابل انتظار برقرار میکنه. بنابراین توجه به لحظه اکنون یکی از درسایی که ما از آرنت و این کتاب میتونیم بیاموزیم. اما سومین امکان و مهمترین امکانی که این کتاب به نظر من فراهم میکنه، نقد دوستی آگوستینیه، نه به میدان آوردن دوستی آگوستینی، یعنی معاصر کردنش و در پیوند قرار دادنش با سیاست در جهت یک صورتبندی سیاست دوستی، یا اون چیزی که من میفهمم سیاست اخلاقی یا سیاست دوستی. همون جوری که استاد رجایی در مقدمه کتاب بحث میکنند، آرنت سه صورت متفاوت تحقق عشق در اندیشه آگوستینوس به کار میگیره: اپتیتوس، کیوپیدیتاس و کاریتاس، که به ترتیب برگردانهای هوس و اشتیاق و محبت رو استاد رجایی برای اینها انتخاب کرده. کاریتاس مفهوم اصلی برای آرنت، آقای دکتر میگن که در ابتدا میگن تصور کردن که واژه مهر رو استفاده بکنن، اما هرچه با کاریتاس و مقصود آگوستین و آرنت بیشتر آشنا شدن، دریافتن که با واژه حب که در قرآن هم به کرات آمده قرابت بیشتری داره. صفحه 18. اینجا فقط من یه پرانتز باز کنم که در بخش فارسی واژگان تخصصی آخر کتاب به اشتباه برای اپتیتوس اشتیاق و برای کیوپیدیداس هوس ذکر شده که باید اشتباه تایپی یا چیدمان بوده که باید اصلاح بشه به نظر. اما ما میدونیم که سگانه به کار گرفته شده در کتاب محبت آگوستینوس به ترتیب ترجمه لاتینی از اروس، فیلیا و آگاپه یونانی است که در نسخه لاتین کتاب مقدس اولیه این برگردان صورت گرفت. من وارد اون بحث نمیشم، فقط تمرکز میکنم روی کاریتاس یا آگاپه که بتونم نقدم رو به این مفهوم نزد آرنت، نزد آگوستینوس پیش ببرم. کاریتاس یا آگاپه در کل هم اشاره داره به عشق پدرانه خدا به انسان و هم عشق نامشروط انسان به خدا و انسانهای دیگه. آگاپه در سنت یهودی مسیحی توسعه پیدا میکنه و عشق به خدا با عشق به همسایه پیوند عمیق‌تری بینشون برقرار میشه. شما میبایست به پروردگارتان عشق ببرزید، با تمام قلبتان، با تمام روحتان و با تمام توانتان، و عشق ببرزید به همسایه آنچنان که گویی به خود عشق میبرزید. عشق به خدا اونجوری که مترجم مسیحی افلاطون یعنی همین آگوستینوس ازش صحبت میکنه، وقف مطلق خود برای دیگری است. یک عشق مطلق و نامشروطیه که ورودش، نکته اینجاست که ورودش مشروط به یک شرطه، و اون متوقف نموندن در احساسات چند وجهی عشق عروسی است. و یکی دیگه از شرایطش هم اینه که دوستی خداوند مقدمه است بر دوستی همسایه. ما میدونیم که آگاپه در سنت آگوستینی بیچرا و دلیله، ولی در سنت ارسطویی یا آکویناسی دلیل هم پیدا میکنه، و اون این که از اونجایی که خدا عقلانی ترین موجود هستی است، عقل حکم میکنه که به او عشق ورزیده بشه. همچنان که باز به زبان ارسطو اگه صحبت بکنیم در مورد دوستی، از بین سه نوع دوستی که یکیش مبتنی بر سودمندی است، دیگری مبتنی بر لذت و آخری مبتنی بر سعادت، عقل حکم میکنه که این آخری رو انتخاب بکنه. من دو تا پرسش در مورد چنین صورتبندی از دوستی فکر میکنم در مقابلمون قرار میگیره. اول پرسشی که کوشندگان، به تعبیر آقای دکتر رجایی، اسکات و اسکارت هم بهش اشاره میکنن در صفحه 44، و اون این که چگونه شخصی که در محضر خداونده و از چیزهای دنیایی منزوی شده به طور کلی، اصولا میتونه به همسایش علاقه نشون بده. و دوم این که از اونجا که عشق به همسایه به عنوان یک حکم در مسیحیت متکی به عشق خداونده، چگونه افرادی که به خداوند اعتقاد ندارند میتونن به همسایه خودشون عشق ببرزن؟ آگوستین در گفتار یک، در اونجایی که به ساختار هوس در کتاب میپردازه، میگه که عشق در واقع چیزی جز هوس به چیزی به طور فی نفسه نیست، و بالاتر از اون میگه که عشق نوعی هوس کردنه، صفحه 44. و در گفتار دو، اونجایی که به محبت و اشتیاق میپردازه، میگه اگه عشق به عنوان پیگیری امیال و هوس فهمیده بشود، و هوس هم در چارچوب سنت یونانی از ارسطو تا پلوتین فهم بشه، ریشه هر دو رو تشکیل میده. ولی چیزی که اینا رو متمایز میکنه هدفشون، و میدونیم که بینش شخص آگوستین و هر نظری که در باره محبت میده حداقل تا حدی به محبت همسایه مربوط میشه، ولی قبل از اون مصادره میشه در محبت به خداوند. و البته این که مثلا احکام کلی هم که صادر میکنه که یاد آور احکام تنجیزی کانت، که مثلا میگه آنها نفهمیدند که حکم با دیگران آنچنان رفتار کنید که میخواهید آنها با شما رفتار کنند، در اصطلاح هیچ گوناگونی ملی یا مثلا تفاوت عادات و رسوم و اینا نمیتونه به اصطلاح اهمیت داشته باشه، به خاطر اینکه این حکم همه شموله. ولی باز هم همین حکم شمول، همه شمول، یک اعتقاد به خداوند به عنوان وجهی که همه اینها رو به هم پیوند میده، و محبت به خداوند که همه رذیلت ها رو زایل میکنه درش وجود داره. واقعیت اینه که با آگوستینوس به نظر من مفهوم دوستی به حوزه رابطه و مناسبات انسان با خدا کشونده میشه. یعنی در کتاب شهر خدا ضمن متمایز کردن عشق الهی از عشق زمینی، دوستی میان انسانها رو امری فروتر از عشق انسان به خدا قرار میده و در یک جای حتی برخلاف ارسطو نه تنها دوستی رو فضیلت نمیدونه، بلکه در کتاب اعترافات دوستی بین انسانها رو نه تنها منبعی برای توجه و مراقبت به دیگری نمیبینه، بلکه حتی اون رو عامل بدبختی و مانعی برای رسیدن به شهر خدا میبینه. از نظر اون تنها کسانی که به خدا عشق ببرزند میتونن آیا دکتر من دو دقیقه دیگه تموم میکنم خیلی عذرخواهی میکنم میتونن در شهر زمینی عشق واقعی رو تجربه بکنن و در شهر خداست که این امکان وجود داره. من بحثم رو مختصر میکنم، ولی به نظر من ضرورت داره که فهم محبت از دوستی و فهم ما به اصطلاح ما از دوستی معاصر بشه، که به نظر من از دو طریق این شدنیه، یکی از طریق دریدا و یکی از طریق خود آرنت. دریدا برای اینکه در کتاب سیاست دوستی میگه پرسش من پرسش از چیستی دوستی نیست، پرسش از کیستی است. و از نظر اون کیستی دوست در روایت ارسطویی اصلا به حاشیه رفته و پرسش از چیستی دوست برجسته شده. اما نکته بسیار اساسی که به اینجا وجود داره اینه که دریدا این پرسش رو پیش میکشه که آیا دوستی رابطه‌ای مبتنی بر مشابهت یا تفاوت. ما میبینیم که در آگوستینوس مبتنی بر مشابهته و این مشابهت حداقلش اعتقاد به خداونده. برای دریدا دیدگاه مبتنی بر مشابهت نابود کننده دوستی است، به خاطر اینکه آدم‌ها و جهان متفاوتی که نگره‌های مختلفی رو در بر می‌گیره ما چه کار می‌تونیم بکنیم؟ به یک روش، بنابراین ما با انسان سر و کار نداریم، ما با انسان‌ها سر و کار داریم، انسان‌هایی که اعتقادات گوناگونی دارن و درک‌های دیگه. به روش مشابه با دریدا، آرنت در همون کتابی که من اسمشو میذارم خبر از سیاست، پرامیس دو تا معادل میتونه داشته باشه، یکی وعده که به نظر من یکم منفعله و ممکنه یادآور وعده سرخرمن باشه، و یکی نبید که زیادی فعاله، ولی خبر دادن از چیزی در پی انجام کاری میتونه به نظرم میاد که معادل خوبی داشته باشه. در اونجا میگه که سیاست بر پایه این واقعیت سامان یافته است که نوع انسان متکثر است. گرچه خدا انسان را آفریده است، ولی انسان‌ها محصولی زمینی از ذات بشری هستند و چون چنین است انسان وجود ندارد، انسان‌ها وجود دارند. از اونجایی که فلسفه و الهیات همواره با انسان سر و کار داشته، هیچ وقت به انسان‌ها نپرداخته و در همه رویکردهای علمی و فلسفی ما با انسان سر و کار داشته. خلاصه کنم در یک جمله که به نظر من از طریق خود آرنت در ارجاع به آثار بعدیش و این کتاب که خیلی علاقه‌مندم از آقای دکتر رجایی هم بپرسم، که به نظر میاد کتاب The Promise of Politics حداقل از نظر سال چاپ در 2005 منتشر شده و در مقدمش هم اومده که جزء آخرین از به اصطلاح نوشته های آرنت، از طریق خود آرنت و ساخت گشایی کردن از دوستی به نظر من خیلی میتونه این کتاب یک مفهومی رو به میدان بیاره به عنوان یک امر ضروری. خیلی عذرخواهی میکنم آقای دکتر نصری که عرضم یکم طولانی تر از موعد مقررش.
بیان روشن و پرمحتوایی که دارید و بسیار بسیار قابل تحمل و